سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 9 تیر ماه 30 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. پایان بی‌نتیجه دو روز مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دوحه. آمریکا میگوید ایران آماده نیست درباره برجام تصمیمی اساسی بگیرد. انحلال پارلمان اسرائیل. وزیر خارجه اسرائیل تا انتخابات 5 ماه آینده مسئول اداره کشور شد. انتشار سند راهبردی جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. سران ناتو روسیه را مهمترین تهدید مستقیم و چین را چالشی در برابر منافع و امنیت خود ارزیابی کرد. و اجرای حکم اعدام 10 زندانی در زندان رجایی شهر کرج. قوه قضاییه و دولت همچنان درباره اعدام‌ها گزارش نمی‌دهند. ساعتی پس از پایان یافتن بی‌نتیجه مذاکره دو روزه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در قطر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران نظرات و پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه کرده و برای ادامه مذاکره با نماینده اروپا در تماس خواهد بود. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت متاسفانه پیشرفتی که انتظار می‌رفت حاصل نشده است. انریکه مورا در توییترش نوشت اروپا با فوریت بیشتر برای بازگرداندن توافق کلیدی و برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای و به نفع ثبات منطقه‌ای تلاش می‌کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای با ایران در قطر حاصل نشده است. این مقام دولت آمریکا گفته جمهوری اسلامی مثل گذشته در مذاکرات دوحه موضوعاتی کاملا غیر مرتبط با برجام را مطرح کرد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده ظاهرا حکومت ایران آماده نیست درباره احیا یا نابودی برجام تصمیمی اساسی بگیرد. وال استریت ژورنال نوشت جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته تحقیقاتش درباره وجود اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده را متوقف کند. این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی حاضر در مذاکرات قطر نوشته به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی ضرورتی برای رسیدن به توافق احساس نمی‌کنند. شبکه خبری NBC با اشاره به پایان بی‌نتیجه مذاکرات دوحه و به نقل از نمایندگان کنگره آمریکا نوشت دولت بایدن 2 هفته پیش به درخواست سناتورها یک جلسه توجیهی محرمانه درباره جمهوری اسلامی برگزار کرد. در این جلسه گزینه‌های احتمالی جایگزین در صورت شکست دیپلماسی در احیای برجام بررسی شده است. با توجه به اینکه مذاکره دو روزه نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا بدون نتیجه پایان یافته، از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم چقدر دو طرف برای پیگیری مذاکره انگیزه دارند.
ببینید، خب این دور مذاکرات هم همینطور که پیش بینی میشد بدون هر گونه نتیجه به پایان رسید. به نظر من این ناشی از یک مسئله است. جمهوری اسلامی نه اراده کافی سیاسی داره که به یک توافق معنادار برسه و نه شجاعت کافی رو داره که به شکل علنی پایان این مذاکرات رو اعلام بکنه. اون سیاستی رو که ما میتونیم ببینیم اون سیاست تأخیره، اون سیاست ابهامه، اون استراتژی ابهامه که ما بالاخره یک پای به شکلی در اتاق مذاکره داشته باشیم و در این حال با در نظر گرفتن اینی که عملا دیگه نظارت معناداری هم، منظورم نظارت آژانسه، در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم وجود نداره، فعالیت‌های هسته‌ای خودمون رو هم ادامه بدیم. همین 100 روزی که عملا یک توقفی در این مذاکرات به وجود اومده، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شکل چشمگیری پیشرفت کرد با در نظر گرفتنی که حتی دیگه آژانس اطلاع نداره که این پروسه غنی‌سازی جمهوری اسلامی امروز به چه مدی و به چه مرزی رسیده.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی امروز در نشست پارلمان بریتانیا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. طرح این موضوع با پشتیبانی شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا از جمله استیو مک‌کیب نماینده حزب کارگر به صحنه پارلمان برده شده است. درباره جلسه امروز پارلمان بریتانیا از امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل پرسیدیم آیا مشخص است که در چه ابعاد و سطحی قرار است موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بررسی شود و چه نمایندگانی حامی طرح این موضوعند؟
بله، حامیان اصلی این طرح سه وزیر سابق دولت بریتانیا و نمایندگان محافظه‌کار هستند، از جمله وزیر دفاع سابق بریتانیا. و در این طرحی که به بحث گذاشته خواهد شد، به صورت مشخص خواستار سختگیری‌های بیشتری در مذاکرات شدن، ابراز نگرانی کردن از اینکه هر گونه توافق احتمالی در آینده به اندازه کافی ایران رو تحت نظارت قرار نده، و به ویژه نگرانی‌های اصلی دیگه‌ای که در کنار مسئله هسته‌ای هست، از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی، مورد بحث قرار نگیره، و خواستار این شدن که به صورت مشخص برای مثال بندهای موسوم به بندهای غروب تمدید بشه، مدت زمانشون بیشتر بشه، همچنین مجازات های مشخصی برای رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. و از جمله این مسئله مطرح شده که در واقع مسئله رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران، برنامه موشکی ایران هم جزوی از توافق و جزوی از مذاکرات باشه. و یه نکته ای که خیلی جالب هست، در متن وبسایت رسمی بهش اشاره شده، خواسته هایی هست که ایران مطرح کرد و این به صورت رسمی اینجا اعلام شده. یکی از اونها لغو تمامی تحریم های هسته ای، از جمله تحریم های حقوق بشری، به علاوه خارج شدن سپاه از لیست تروریستی است که این نمایندگان در طرحشون با اینها مخالفت کردن. به ویژه خواستار این شدن که بریتانیا هم راه امریکا رو دنبال بکنه و سپاه رو در فهرست تروریستی خودش قرار بده.
توضیحات امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. روابط عمومی همراه اول اعلام کرده اینترنت اپراتورهای تلفن همراه امروز در مناطقی که کنکور سراسری در آنها برگزار شده قطع بوده است. بنابراین گزارش، این اقدام به درخواست سازمان سنجش انجام شده. در چند سال گذشته هم قطع اینترنت در حوزه‌های برگزاری کنکور اتفاق افتاده بود. رسانه‌های رسمی در ایران از کشته شدن یک دختر 16 ساله در شهرستان ممسنی استان فارس به دست پدرش گزارش می‌دهند. بر مبنای این گزارش‌ها، آریانا لشکری که به دلیل اختلافات خانوادگی با پدرش به خانه مادر بزرگش رفته بود، دوشنبه شب با شلیک تفنگ شکاری پدرش به قتل رسیده است. پدر آریانا لشکری ادعا کرده قصد کشتن دخترش را نداشته است. بنابر نظرسنجی جدید شرکت تحلیل داده‌های استاسیس، تنها 28% مردم ایران از عملکرد ابراهیم رئیسی راضی‌اند و در مقابل 64% از عملکرد او ناراضی هستند. بر مبنای نتایج این نظرسنجی، 58% پاسخ دهندگان هم معتقدند شرایط کشور در یک سال آینده بدتر می‌شود. حدود 55% پاسخ دهندگان به این نظرسنجی هم گفتند حکومت ایران باید با غرب درباره مسائل هسته‌ای به توافق برسد. نیویورک تایمز گزارش داده یکی از فرماندهان ارشد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به نام علی نصیری به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است. بر مبنای این گزارش، دستگیری نصیری 2 ماه پس از بازداشت گسترده 10 نفر از کارکنان وزارت دفاع ایران به ظن درز دادن اطلاعات محرمانه، از جمله اطلاعات طراحی موشک‌ها به اسرائیل، انجام شده است. در رابطه با بازداشت یک مقام دیگر ارشد سپاه پاسداران، از همکارم مرتضی کاظمیان پرسیدیم علی نصیری که بوده و بازداشت او چه اهمیتی دارد؟
فرمانده سابق حفاظت سپاه پاسداران بوده، یعنی تا سال 98 سپاه حفاظت که 3 مسئولیت عمده بر عهده داره، یکی حفاظت از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بجز رهبر جمهوری اسلامی، سران سه قوه و دیگر مقام‌های ارشدی که از طرف سپاه حفاظت سپاه ارزیابی میشن به عنوان اینکه اینها در خطر مثلا حذف فیزیکی و ترور قرار دارن. این مسئولیت حفاظت از اینها رو به عهده داره. سپاه حفاظت مسئولیت حفاظت از فرودگاه‌ها و مراکز حساس امنیتی کشور رو هم بر عهده داره. یعنی این 3 حوزه است که هم حفاظت از شخصیت ها، هم حفاظت از فرودگاه‌ها و پروازهایی که انجام میشه، و هم مراکز حساس امنیتی. حالا علی نصیری که تا سال 98 فرماندهی این سپاه حفاظت رو بر عهده داشته، خبر اومده که بازداشت شده. البته خبر نیویورک تایمز به نوعی تکمیل می‌کنه خبری رو که 2 هفته پیش در کانال تلگرام معماریون وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد، اون هم همین خبر رو داشت. و حالا بعد از دو هفته نیویورک تایمز به نقل از منابع خودش تایید میکنه که این بازداشت صورت گرفته. اتفاق مهمیه، به نوعی تکمیل میکنه این خبرهایی رو که در روزهای اخیر شاهد بودیم. یک زلزله امنیتی به تعبیری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی رخ داد، از تغییر طائب رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تا به تعبیری تغییر نه برکناریش تا تغییر رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که همین امروز به نوعی جایگزینش مشغول به کار شد و به صورت رسمی معرفه اون انجام شد. دو نهاد، دو مسئولیت مهم در جمهوری اسلامی این تغییرات رو شاهد بودن، رؤسای اونها برکنار شدن. این برکناری ها و این بازداشت نشون میده تا چه اندازه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آسیب پذیر شده، به ویژه در حوزه امنیتی. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی یک حکومت نظامی امنیتی ایدئولوژیک هست و تغییرات امنیتی در اونها، اون هم در این سطح، یعنی عالی ترین مقام امنیتیش رئیس سازمان اطلاعات سپاه، بعد رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، اینها برکنار شدن و خب این بازداشت هم صورت میگیره. نشون میده تا چه اندازه به نوعی تهدید متوجه این بخشای مهم امنیتی نظام شده. و اشاره کنم که فرمانده سپاه ولی امر مسئولیت مستقیم حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی رو با چند هزار نیرو اینها به عهده دارن، اون هم برکنار شد و تغییر کرد و نشون میده تا چه اندازه شخص اول نظام و به تعبیری بیت رهبر جمهوری اسلامی در تهدید این دست اتفاقات هست.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشقابات پایتخت ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند. رئیسی در این دیدار از روابط راهبردی جمهوری اسلامی و روسیه گفته و خواستار گسترش مناسبات تهران مسکو شده است.
قرار رسمی اون چه که ما تصمیم گرفتیم در مسکو و جزء مصوباتی است که بین دو کشور اهمیت پیدا کرده بتونه کاملا اجرایی بشه. تجربه همکاری بین دو کشور در سوریه و در حوزه های مختلف نشون میده که ما میتونیم گام هایی رو با همکاری هم دیگه برداریم که اینها به نفع دو کشور، دو ملت و به نفع منطقه باشه. ما نگاهمون به کشور روسیه نگاهی است راهبردی و این نگاه راهبردی باید در حوزه های مختلفی جریان داشته باشه. در جمهوری اسلامی ایران این اراده وجود داره کاملا که اونچه از موارد توسعه روابط اقتصادی، تجاری و در حوزه های هوا و فضا، در حوزه های علمی و در حوزه های علم و فناوری بین دو کشور صحبت شده و قطعیت پیدا کرده بتونه حتما اجرایی و عملیاتی بشه. یکی از حوزه های بسیار مهمی که میتونه همکاری بین دو کشور صورت بگیره در حوزه دریای خزر است.
صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران رو در ششمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر می‌شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود روابط مسکو با جمهوری اسلامی را دارای ماهیتی راهبردی و بسیار عمیق توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تاس پوتین گفته روسیه و ایران درباره مسائل سیاسی و امنیتی در تماس دائمی هستند و درباره مناطق حساسی مانند سوریه همکاری می‌کنند. او از گسترش مبادلات مالی مسکو و تهران هم ابراز خرسندی کرد. با توجه به اینکه پوتین گفته روابط روسیه و جمهوری اسلامی ماهیت راهبردی عمیقی دارد، از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم نگاه مسکو به مناسباتش با تهران چیست؟
خب ببینید، برخلاف این گفته ها که به هر حال در صحبت های دیپلماتیک بسیار معمول هستش، عملا ما شاهد نیستیم که طرف روسی یک نگاه استراتژیک یا راهبردی به رابطه با ایران یا در اصل جمهوری اسلامی داشته باشه. رابطه راهبردی یک معنای بسیار ساده اون این هستش که روابط این دو کشوری که مدعی یک رابطه راهبردی هستند در در عالی ترین سطح ممکن خودش در مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشته باشه، در حالی که ما شاهد این موضوع نیستیم. و به عنوان مثال من به دو مورد اشاره می کنم که این موضوع یک مقداری بیشتر روشن بشه. ببینید، ایران مدعی در واقع حذف اسرائیل از روی نقشه جغرافیا هستش و عملا تعریف استراتژیکی برای این نابودی کرده و تقریبا میشه گفت تمام روابط خارجی خودش رو مبتنی بر دشمنی با اسرائیل و آمریکا کرده. خب در حالی که ما میدونیم اسرائیل یک شریک تجاری، سیاسی و در واقع بسیار مهمی برای روسیه به حساب میاد و عملا هم دیدیم هرگاه بحث ترجیح روابط معنا پیدا کرده، دیدیم که روسیه به راحتی رابطه با اسرائیل رو به رابطه با ایران ترجیح داده. بنابراین این نمیتونه معنای یک رابطه استراتژیک یا راهبردی داشته باشه. مورد دیگه‌ای که میشه در واقع به اون اشاره کرد به عنوان مثال که این رابطه راهبردی بیشتر نوعی نگاه و تمایل طرف ایرانی هستش، همین موضوع در واقع جنگ اخیر اوکراین و روسیه که با تجاوز روسیه به اوکراین عملا آغاز شده بوده. ما میدونستیم که ایران و کشورهای غربی در حال یک مذاکره بسیار مهم در رابطه با توافق اتمی ایران بودند تحت عنوان برجام، و زمانی که بسیار نزدیک شد عقد این قرارداد و توافق مجدد ایران با کشورهای غربی از جمله امریکا، دیدیم که ایران خودش رو کنار کشید و الان مشخص شده که این کنار کشیدن ایران در واقع میشه گفت با دستور روسیه انجام شده، که همون زمان هم صحبت‌هایی که وزیر خارجه روسیه و یا طرف روسی در مذاکرات نشون میدادند مبین همین نکته بود که روس‌ها تمایلی به بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی ندارند، چون ایران رقیب استراتژیک روسیه در زمینه نفت و گاز به حساب میومد و ورود ایران به فروش مجدد نفت و گاز میتونست موقعیت بین‌المللی روسیه رو در این وضعیتی که به اوکراین تجاوز کرده بود تضعیف بکنه. بنابراین میبینیم که روسیه عملاً هرگز به دنبال یک رابطه راهبردی با ایران نبوده، بلکه این رابطه رو بیشتر به عنوان یک رابطه ابزاری برای تأمین منافع ملی خودش دیده، که البته از نگاه کشورها تأمین منافع ملی اصل اول هستش که متاسفانه میشه گفت که مسئولین جمهوری اسلامی به اون بی‌توجه بودن.
توضیحات آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو میشنیدید. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد از زندگی سیاسی کنارگیری و پست نخست وزیری را به یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، واگذار می‌کند. نفتالی بنت که تنها یک سال در رأس دولت ائتلافی اسرائیل بود، گفته در انتخابات آینده شرکت نمی‌کند. همزمان امروز پارلمان اسرائیل منحل و این کشور برای برگزاری انتخابات آماده می‌شود.
من به شما اطلاع می‌دهم که قصد ندارم در انتخابات آینده شرکت کنم، اما سرباز وفادار این کشور باقی خواهم ماند. کشوری که تمام عمرم به عنوان سرباز، افسر، وزیر و نخست وزیر با آن خدمت کردم. شهروندان عزیز اسرائیل، در مدت کوتاهی به سمت نخست وزیری اسرائیل پایان می‌دهم و آن را به دوستم یائیر لاپید می‌سپارم. من به عنوان نخست وزیر موقت تا جایی که نیاز باشد به او کمک خواهم کرد. موفقیت او موفقیت کشور است.
ترجمه ی صحبت‌های نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، رو می‌شنیدید. از همکارم بابک اسحاقی از داخل ساختمان کنست در اورشلیم در رابطه با دلایل فروپاشی دولت و کنارگیری نخست وزیر اسرائیل پرسیدیم.
من از سالن جلسه عمومی کنست بیرون اومدم و در اونجا شاهد انحلال کنست بودم. رأی‌گیری انجام شد و پس از اینکه رئیس پارلمان اعلام کرد که پارلمان اسرائیل منحل شده و فروپاشی دولت را اعلام کرد، گروه اپوزیسیون دست زدن، خوشحالی کردند. آقای نتانیاهو نشان داده میشد که بسیار از این رابطه خرسند هست و خودش را در یک قدمی نخست وزیر شدن دو دوباره میبینه. از سوی دیگر آقای بنت و آقای لاپید پس از اعلام انحلال پارلمان هم دیگر را در آغوش کشیدند و نشان داده میشد که یک نوع سرخوردگی وجود داره و این که نتوانستند این دو فرد که با گروه‌های چپ و راست ائتلاف کرده بودند و تلاش می‌کردند که دولت با ثباتی را تشکیل بدن به نتیجه نرسیده. آقای بنت بدون اینکه با کسی صحبت بکنه به دفتر خودش وارد شد. همچنین آقای لاپید هم از سالن جلسه بیرون اومد، با خبرنگاران صحبت نکرد. از امشب آقای یائیر لاپید نخست وزیر رسمی اسرائیل خواهد بود تا اول نوامبر، 3 ماه دیگر که قرار هستش که انتخابات در اسرائیل تشکیل بشه. قرار هستش که آقای لاپید در اولین دیدارهای خودش با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیدار بکنه. دیداری بسیار مهم هستش که در اون گفته شده که جز مسائل منطقه‌ای و جمهوری اسلامی ایران، مسائل نزدیکی بین اسرائیل و عربستان سعودی و پیمان‌های نظامی بین این دو کشور هم به رایزنی خواهد آمد.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم رو میشنیدید. سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سند استراتژیک جدید این ائتلاف را تصویب کردند. سران ناتو روسیه را مهمترین تهدید مستقیم علیه امنیت کشورهای عضو این سازمان ارزیابی کردند. ناتو در این سند استراتژیک چین را چالشی در برابر منافع، امنیت و ارزش‌های این ائتلاف نظامی توصیف کرده است. این در حالی است که سند استراتژیک ناتو در سال 2010 روسیه را شریکی استراتژیک خوانده و به چین هم اشاره‌ای نکرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به حمایت ترکیه از پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو گفت در صورت استقرار نیروهای ناتو در این دو کشور مسکو مقابله به مثل خواهد کرد. پوتین اضافه کرد در گذشته مشکلی در روابط روسیه با سوئد و فنلاند وجود نداشت، ولی اگر روسیه تهدید شود وقوع تنش غیر قابل اجتناب خواهد بود. پس از موافقت ترکیه با درخواست سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو، آنکارا درخواست خود از این دو کشور برای استرداد 33 نفر از کسانی که آنها را تروریست می‌دانند تکرار کرد. بکیر بزداغ وزیر دادگستری ترکیه که یکی از چهره‌های حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان است گفت پرونده این افراد که به گفته او اعضای پکاکا و فتو هستند و در سوئد و فنلاند زندگی می‌کنند در انتظار رسیدگی است. شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل در مورد گسترده شدن مرزهای ناتو، افزایش بودجه و همچنین پیامد پیوستن اعضای جدید به این پیمان نظامی توضیح میدهد.
به نظر من این ناتو که در مورد صحبت میکنن هم برای کشورهای آسیایی هم برای خاورمیانه، من اینو تقریبا در ماه اپریل در نشستی که در آلمان بود و آستن اون نشست آمریکا رهبری میکرد با نشست 40 تا کشور در اون منطقه در مورد چگونه دفاع کردن از اوکراین این نشست صورت گرفت. به نظر من اون نشست من اون موقع هم توضیح دادم که ممکنه راه رو باز کنه برای اینکه ما یک ناتوی فراوانتری داشته باشیم، اعضای جدیدی به ناتو بپیوندن. چیزی که الان در این نشست جالب بود این که کشوری مثل ژاپن، کشورهای کواد، کشوری که در ماه قبل بایدن اونها رو در آسیا ملاقات کرده بود و در مورد امنیت آسیا و امنیت خاوردور یا امنیتی که مورد نظرشون علیه چین بود این نشست رو داشتن و اینجا جالبه که ببینیم واقعا این نشست ناتو الان خیلی متفاوت‌تر، خیلی مهم‌تر هم هست به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر اینکه افزایش نیروهای آماده باش ناتو. وقتی که میگیم 40,000 به 300,000 نیروهای آماده باش حاضر میشن، اینجا به نظر من یک چیزی مهمی هست که مطبوعات اکثر اینو در مورد صحبت نمی‌کنن، این که واقعا این افزایش یعنی چی. افزایش یعنی که آیا بودجه ناتو هم باید افزایش پیدا کنه. مثلا قبل اینکه الان فنلاند و سوئد به ناتو بپیوندن، مرزهای ناتو با روسیه 750 تقریبا مایل بود و الان فنلاند وقتی که به ناتو میپیونده تقریبا بیشتر از تمام این 5 تا کشوره، بیشتر از 800 مایل مرز با روسیه داره. ولی جالب اکثر عملی که هم پوتین هم روسیه از خودشون نشون میدن اینه که خب ما با این دو تا کشور فنلاند و سوئد مشکلی نداریم و تا جایی که نیروهای نظامی و وسایل نظامی تا مرز روسیه نیاد اینجا ما مشکلی نداریم. اینجا نشون میده که یک عقب نشستی روسیه داره، چون که واقعا ولی به نظر خود من از نظر امنیتی واقعا ما داریم یه مرحله جدید و خطرناکی وارد میشیم، چون که با این وسیع شدن ناتو میدونیم ناتو بند پنج ناتو میگه هر عضوی دچار حمله بشه باید ناتو بیاد ازش دفاع کنه. اینجا مشکله که آیا جنگی در یک اشتباه نظامی صورت بگیره اینجا باید ناتو وارد بشه، و ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که واقعا نیروی اتمی داره. ولی نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه که وقتی که یک کشوری ابرقدرت باشه، چجوری یک کشور ابرقدرته وقتی که تمام کشورهای دیگه برای امنیت خودش به اون کشور احتیاج دارن، و اینجاست که ما باید ببینیم که ابرقدرتی آمریکا با این کمک کردن به اعضای ناتو و کشورهای اروپایی یعنی که آمریکا دوباره اون قدرت خودش رو به دست میاره و دوباره اون ابرقدرت جهانی میمونه.
توضیحات شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل رو میشنیدید. سازمان عدالت برای ایران راهنمایی برای استفاده از قانون ماگنیتسکی درباره تحریم ناقضان حقوق بشر به زبان فارسی تهیه کرده است. قوانین معروف به ماگنیتسکی ابزاری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد افراد، سازمان‌ها و شرکت‌های خارج از حوزه قضایی خود را به دلیل ارتکاب موارد شدید نقض حقوق بشر و فساد تحریم کنند. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی و ممنوعیت سفر است. حکم اعدام 10 زندانی در زندان رجایی شهر کرج بامداد دیروز چهارشنبه اجرا شده است. ترانا اتهام 8 نفر از این افراد را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را تجاوز اعلام کرده است. بنابر این گزارش بیش از 88% اعدام‌ها در ایران مخفیانه انجام می‌شود و قوه قضاییه و دولت درباره آن اطلاع رسانی نمی‌کنند. فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و روناک رضایی، فعالان مدنی بازداشت شده، از وضع آنها ابراز نگرانی کردند. وکیل روناک رضایی گفته موکلش از زمان بازداشت در جریان اعتراض به فاجعه متروپول تنها 2 بار با خانواده تماس داشته و پس از آن ممنوع الملاقات شده است. آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو کنشگر مدنی هم که از 19 مردیبهشت بازداشت شده‌اند، ممنوع الملاقات هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و کانون صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی از وضع کارگران و معلمان بازداشت شده خواستار آزادی فوری این زندانیان سیاسی شدند. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از 18 روز پیش اعتصاب قضا کرده، و حسن سعیدی، دیگر عضو این سندیکا هم که از 9 روز پیش در اعتصاب قضاست، هر دو ممنوع الملاقات هستند. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، حکم اعدام 10 زندانی در زندان رجایی شهر کرج بامداد دیروز چهارشنبه اجرا شده. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم نیکی محجوب بشنویم.
اولین نکته دیگه، وقتی بحث میشه که اعدام، نه، اعدام یعنی برای هر فردی که مرتکب هر جرمی شده است که اگر بتوان آن جرم را ثابت کرد. یعنی اتفاقی که افتاده، انتقادی که فعالای حقوق بشر دارن اینه که بله، یک فرد قتل انجام میده یا تجاوز انجام میده که اینها باید محکومیت داشته باشه، ولی اعدام نباید باشه. حالا این 10 نفری که اعدام شدن، از هفته گذشته بسیاری از زندانیان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده بودند، چون اینا منتقل شده بودند به قرنطینه. از اون طرف زندانی‌ها عنوان کرده بودند که یه بخشنامه ای رو دیدن که در اون بخشنامه تسریع شده روند اعدام در زندان‌ها. هرچند قوه قضاییه در مورد این مسئله تا الان هیچ واکنشی نداشته، نه در مورد اعدام‌ها نه در مورد این بخشنامه. اون چیزی که حالا بعضی از فعالای حقوق بشر و رسانه‌های حقوق بشری عنوان می‌کنند، عنوان شده اتهام بعضی از این زندانیانی که اعدام شدن قتل بوده و تجاوز.
در ادامه نیکی محجوب از فشارها بر فعالان مدنی و کارگری و معلمان زندانی میگوید.
روناک رضایی از وقتی که بازداشت شده هیچ اطلاعی ازش در دست نیست به غیر از 2 تماس کوتاه تلفنی که گفته تحت بازجوییه. این که الان در چه شرایطی، نه خانواده اطلاع داره نه وکیلش اطلاع داره، و وکیل میگه دسترسی به وکیل هم محدوده و امکان دسترسی به وکیل الان دیگه بعد از این ممنوع ملاقات بودن و قطع تماس تلفنیش هم امکان پذیر نیست. در نتیجه این ابراز نگرانی همچنان نسبت به اینکه وضعیت این فعال مدنی چیه وجود داره. آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی هم که از 19 اردیبهشت بازداشت شدن، خانواده ابراز نگرانی کرده که آیا این احتمال وجود داره که این 2 نفر هم به دلیل فشارها و بازجویی‌ها اعتصاب قضا کرده باشند و به همین دلیل ممنوع ملاقات و ممنوع تماس تلفنی شده باشند، چون هیچ پاسخی بازپرس‌ها بهشون نمیدن. خانواده‌ها مداوم میرن جلوی دادسرای اوین ولی جوابی نمیگیرن. رضا شهابی و حسن سعیدی هم شرایط مشابهی دارن نسبت به اینکه هیچ اطلاعی ازشون نیست. رضا تراویح، فقط اینو میدونیم که امروز 18 روز اعتصاب غذاشه، حسن سعیدی 9 روز اعتصاب غذاشه و سندیکای شرکت واحد به همراه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که بیانیه انتشار داده خواستار آزادی معلمان و کارگران و فعالان مدنی شده و جمله‌ای که داره اینه که ایران ابتدایی ترین حقوق انسانی افراد رو در نظر نمیگیره و باید هر چه سریعتر پرونده سازی رو متوقف کنه و فعالان مدنی، کارگران و معلمان رو که الان 25 نفرشون در زندانن رو آزاد کنه.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید.